بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. بحث استصحاب رو شروع میکنیم. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم با معارف دینی آشنا و انشالله عمل بکنیم. استصحاب یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی. همیشه در تعاریف علوم اشاره به معنای لغوی میکنن که معمولا این معنای لغوی نزدیک معنای اصطلاحیه. معنای لغوی همون معنای اولیه‌ای که برای یک لفظی، لغتی، کلمه‌ای وضع میشه. اما معنای اصطلاحی اینه که یک معنای لغوی رو میبرن در یک علمی، در یک فنی، در یک مهارتی، یه معنای جدیدی از اون قصد میکنن. به این میگن معنای اصطلاحی. یعنی این معنا رو در یک علمی با توجه به اون پیشینه معنای لغوی استفاده میکنن و یک معنای جدیدی از او قصد میکنن. استصحاب لغتاً به معنای اینه که یک شیء رو همراه گرفتن، شیئی رو همراه گرفتن. استصحاب یعنی اخذ و شیء مصاحبن، یعنی گرفتن یک چیز به عنوان همراه. مثلا یک مسئله فقهی که به صورت خیلی کاربردی هم استفاده میشه که جناب شیخ هم مثال میزنن، بحث لباس نمازگذاره. یکی از شرایط لباس نمازگذار اینه که از اجزاء حیوان غیر مأکول لحم بله نباشه. یعنی اگر لباس ما از اجزاء یک حیوانی مثل گربه که مأکول لحم نیست باشه، نماز با او باطله. اصطلاحاً اون عنوان بحث فقهیش اینه، استصحاب اجزاء ما لا یؤکل لحمه. اینجا استصحاب اجزاء ما لا یؤکل لحمه یعنی چی؟ یعنی اخذ اون شی به همراه لباس نمازگذار. مثلا یه تیکه از پوسته خرس، یه تیکه از پوست مثلا گربه، موی گربه همراه ما بشه، به این میگن استصحاب اون اجزا. اما در بحث اصطلاح، استصحاب در اصطلاح اصولیا، یعنی اصولیا این کلمه استصحاب رو بردن در بحث اصول و یه معنای جدیدی از او قصد کردن. این معنای جدید غیر از معنای لغویه. جناب شیخ از این معنای اصطلاحی استصحاب 4 تا تعریف رو مطرح میکنه. 4 تا تعریف رو مطرح میکنه که اولین تعریفی که ایشون مطرح میکنن این عبارته، ابقاء و ماکان. چی شد؟ ابقاء و ماکان. تعریف بعدی تعریف شیخ بهاییه که ایشون میفرماید تعریف شیخ بهایی به همین تعریف مشهور برمیگرده. شارح دروس که مشارق و شموس رو نوشتن، ایشون میفرماید که تعریف شیخ بهایی اصلا تعریف بگید مشهوره اصلا، و قائل میشن که این تعریف شیخ بهایی همون تعریف مشهوره. بعد جناب شیخ به عنوان یک تعریف سومی که از دیدگاه جناب شیخ ضعیفترین تعریف هست رو، تعریف صاحب قوانین میرزای قومی رحمت الله علیه مطرح میکنن. بعد توجیهی برای ایشون ذکر میکنن، بعد توجیه رو دوباره رد میکنن، بعد تعریف دیگه ای هم اضافه میکنن، یعنی بیان میکنن، و اون تعریف صاحب وافیه است. و نهایتا از دیدگاه خود ایشون از ابتدای بحث اینه که بهترین، خلاصه ترین و محکمترین تعریف همون تعریف اولی بود که خدمتون گفتیم، که الان میخوام خدمتون توضیح بدم. ابقاء ما کان، چند تا کلمه است؟ سه تا. ابقاء ما کان، ابقاء یعنی حکم به بقا. ابقاء یعنی چی؟ حکم به بقا. خب در این کلمه ابقاء چی خوابیده؟ شک. تا انسان شک نکنه که حکم به بقا نمی کنه. پس شک تو دلش هست. دیگه چی توش هست؟ حکم کردن توشه. درسته؟ خب حکم به بقا می کنیم عند شک. حکم به بقا چی؟ ما. این ما میشه موضوعش. حکم به بقاء آن چیزی که، این ما همون حالت سابق است، یعنی حالت یقینی سابق. مثلا من دیروز یقین به طهارت لباس داشتم، این لباس داشتم، این میشه همون ما کان. الان شک دارم که اون حکم سابق هست یا نیست، ابقاء میکنم ماکان را، یعنی چی؟ حکم به بقاء اون موضوع میکنم. کانه چیه اینجاها؟ سله است. سله توصیف موصول میکنه، دقت کنید، سله توصیف موصوف میکنه. یعنی چی؟ یعنی حکم به بقاء آن چیز، کدوم چیز، با چه وصفی؟ با وصف کانه. این کانه تامه است یا ناقصه؟ تامه است، باریکالله. این کانه، کانه تامه است. یعنی چی؟ آن چیزی که بود، یعنی آن چیزی که وصفش این بود که بود. پس اینطوری میشه حکم کردن به بقاء آن چیزی که بود. اینجاست که یک قاعده اصولی دیگه میاد کمک میکنه، و اون قاعده اصولی اینه که میگن وصف مشعر علیت است. وصف مشعر علیت است یعنی چی؟ یعنی وصف اشعار داره. اشعار یک چیزی و مرتبه پایین تر از دلالته. دقت کردید؟ دلالت یعنی اینکه یک شیئی ما رو به یک شیء دیگری برسونه، راهنما بشه برای یک شیء دیگه. دلیل یعنی راهنما در زبان عربی، دلالت یعنی راهنمایی. این شیء ما رو راهنمایی میکنه به یک شیء دیگه. اشعار یک چیز پایین تره، یعنی راهنمایی ضعیف‌تر. وصف مشعر علیت است. اینجا چطور تطبیق داده میشه؟ اینطور ممکنه یک کسی بپرسه که چرا شما حکم به بقا میکنی؟ میگه به خاطر اینکه بود، یعنی صرف بودن در گذشته موجب حکم به بقاء همون، بفرمایید حکم گذشته است. چون بود، چون بود چیو خارج میکنه؟ چیو خارج میکنه؟ حکمی که علتش مشخص است، حکمی که دلیلش مشخص است. علت با دلیل دوتاست عزیزان. من یه مثال تکوینی بزنم روشن میشه. ببینید شما وقتی که یک چوبی رو آتیش میزنید، از این آتیش چی بلند میشه؟ دود، درسته؟ بله یا نه؟ بله؟ خب دیگه چی تولید میشه از این آتیش؟ حرارت. دقت کنید، آتش علت وجودی حرارت و دوده، درسته؟ قبول؟ حالا یکی از دور نگاه میکنه دود رو میبینه، آتش رو نمیبینه، اما چی میبینه؟ بگید. دود رو میبینه. به چه نتیجه ای میرسه؟ میگه این دود دلالت میکنه که حتما اونجا آتشی هست. پس آتش علت دوده، اما دود دلیل آتشه. گرفتید چی شد؟ البته ممکنه بعضی وقتا علت و دلیل یکی بشن ها، دقت کردید؟ علت و دلیل بعضی وقتا یکی میشن، اما الان مثالی زدیم که علت یه چیزه، معلولش یه چیز دیگه است، همون معلول میشه دلیل بر همون علت. دقت کردید؟ حالا تطبیق شرعی بدیم. آقا الخمرو حرامون لأنهو مسکرون، خم دیروز حرام بود، امروز چی؟ حرامه. چرا؟ چون دیروز مسکر بود، امروز هم مسکره. اینجاها ما داریم حکم به بقاء حکم سابق میکنیم لوجود علتهی، نه لأصل وجودهی، نه به خاطر اینکه خمر بود، نه به خاطر اینکه مسکر بود و مسکر علت بود. این میشه علت. گرفتید؟ حالا مثالی که آقایون فقها میزنن راجع به مثلا به اصطلاح خوردن طیبات، یکی از طیبات چیه دوستان؟ میوه ها. میوه ها طیبن دیگه، درسته؟ احل لکم الطیبات، این دلیل حلیت طیباته. یکی از طیبات چیه؟ موز. دیروز موز حلال بود، امروز شک میکنم که هنوز حلاله یا حلال نیست. میگم دلیلش که هنوز هست، دلیلش باقیه، پس بگید مدلولش هم باقیه. اینجاها علت، اینجاها این که ما حکم میکنیم به حلیت موز به خاطر اینکه دلیلش هنوز هست. استصحاب کدومه؟ استصحاب اون حکم به بقایی است که صرف به خاطر بودن اون شی در گذشته، نه به خاطر اینکه علتش هست، نه به خاطر اینکه دلیلش هست. و این ابقاء و ماکان قشنگ این چند تا چیز رو خارج میکنه. چرا؟ چون میگه ابقاء و ماکان دلیل حکم به بقا صرف بودن در گذشته است، نه بودن علت یا دلیل او فعلا، صرف بودن در گذشته. یعنی ما کان چون بود، یعنی اینطوری میشه ابقاء و ما کان، اینطوری میشه الحکم بالبقاء لما کان، ببخشید، الحکم به بقاء ما کان لما کان، حکم به بقاء آن چیزی که بود به خاطر این که بود. یه علا هم اضافه کنیم خیلی بامزه میشه، الحکم به بقاء ما کان علا ما کان لما کان، حکم به بقاء آن چیزی که بود بر همان چیزی که بود به خاطر این که بود. جناب حضرت شیخ میفرماید این تعریف اسد و اخسره، چون همه این نکات، شک هم که توش بود چون داری الان حکم میکنی، که حکم میکنی وقتی شک میکنی، یقین توش بود چون ماکان دارید میگید، بعد این ما هم اعم از حکم موضوعه و ما هم استصحاب موضوعی داریم، البته موضوعی که زی حکم باشه، هم حکمی داریم، ماکان میتونه هم موضوع باشه هم، پس همه اینها رو شامل میشه و تعریف کاملی است. بله اگه این باشه دیگه استصحاب نیست، ما میگیم استصحاب حکم به بقایی است که فقط و فقط به خاطر بگید بودن در گذشته، نه به خاطر اینکه علتش هست یا دلیلش هست، نه، چون بود هنوز هست، اون دیگه استصحاب نیست، اون دیگه حکم اجتهادیه دیگه، خاطر اینکه علت هست دیگه، دلیل هست، احل لکم الطیبات هست هنوز، لأنه مسکر هنوز هست، پس چون علت هست معلول هست، چون دلیل هست مدلول هست. اما تو استصحاب اینطوری نیست، تو استصحاب شما صرفه به خاطر این که در گذشته بود. حالا خیلی جالبه اینجا باز حاکم عقلس یا نقلس میتونه تو این تعریف باشه، چرا؟ چون نگفتیم این حکم به بقا رو کی میکنه، پس شامل دوتا مبنا هم میشه، یعنی این تعریف شامل این دوتا مبنا هم میشه. چطور؟ حکم به بقا حاکم کیست؟ اعم از عقل و نقل، که قدما میگفتن عقل که جزء ادله اجتهادیش کنن، یا متأخرین که میگن نقل، استصحاب رو نقل، مدرکش رو نقل میدونن، لا تنقض الیقین بالشک، که در این صورت استصحاب میشه اصل عملی، دلیل فقاهتی. بله باریکالله. این بقا باقی ماندن یا به خاطر علت یا به خاطر دلیل یا به خاطر صرف بودن در گذشته است. اگر به خاطر صرف بودن در گذشته بود بهش میگن استصحاب، و الا به خاطر همون علت یا دلیل شما حکم به بقا داری میکنی. پس تعریف خیلی تعریفه کوچولو، سه تا کلمه بیشتر نیست، اما این همه مطلب توش هست. بعد جناب حضرت شیخ میفرماید تعریف شیخ بهایی یا تعریف شارح دروس که نسبت داد که این تعریف شیخ بهایی همون تعریف، بفرمایید، تعریف مشهور فقهاست. شیخ اعظم میفرماید این تعریف شیخ بهایی یا به تعبیر شارح دروس تعریف مشهور برمیگرده به همین تعریف ما که خلاصه تره، باز راحت تره. تطبیق بدیم. المقام الثانی، این کلمه المقام الثانی در مقابل المقام الاوله. اگر یادتون باشه جناب حضرت شیخ فرمود شما وقتی شک در حکم میکنید یا حالت سابقه ندارد یا حالت سابقه دارد. اگر حالت سابقه ندارد میشه یا براءت یا اشتغال یا تخییر. این مقام اول بود که تو کتاب قبلی خوندید یا میخونید. المقام الثانی یعنی وقتی که شک ما حالت سابقه دارد. البته یه نکته دقیق تری گفتن ایشون، حالت سابقه ملحوظه، چون بعضی وقت حالت سابقه داریم اما حالت سابقه ملحوظ نیست. پس حالت سابقه، این ادقشو گفتم داشته باشید، پس این الثانی یعنی حالت سابقه دارد. کی؟ وقتی شک میکنیم تو حکم چیزی، مثل نماز جمعه. نماز جمعه در زمان حضور بود، الان زمان غیبته. الان زمان غیبت، شک میکنیم نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، میگیم حالت سابقه دارد. لذا چون حالت سابقه دارد، ما حکم به بقای همون حالت سابقه میکنیم. پس این المقام الثانی داره اینو میگه. این نکته اول. فل استصحاب، مقام ثانی یک صورت هم بیشتر نداره، اونم فقط استصحابه، به خلاف مقام اول که سه صورت داشت. سه صورت چی بود؟ براءت، احتیاط، تخییر. و هو، این استصحاب لغتن یعنی چی؟ از حیث لغوی، باریکلا، یعنی موضوع له اولیش، اخذ الشیء مصاحبا. یعنی چی؟ یعنی یک شیء را به همراه گرفتن. مصاحب یعنی همراه گرفتن. و منه یعنی چی؟ از این استصحاب به معنای لغوی، این عنوان فقهی است. گرفته چی شد؟ و منها خورد به چی؟ استصحاب به معنای لغوی که گفتیم اخذ الشیء مصاحبا، چیزی را به همراه گرفتن، این عنوان فقهی بحث لباس نمازگذاره. که تو بحث لباس نمازگذار چی گفتیم؟ استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلات. اینجا استصحاب به معنای لغویشه، نه به معنای اصطلاحی. یعنی چی؟ به همراه گرفتن اجزاء آن چیزی که گوشت آن خورده نمی شود، یعنی حرام گوشتن، مثل پوست خرس، ببر بنگال، یا موی گربه، یا راکون، فصلات در نماز که موجب ابطال میشه. تموم شد، معنای لغوی تموم شد. این معانی لغوی میارن برای تقریب ذهن. حالا ذهنتون یکمی آشنا شد، حالا ببینیم این استصحاب رو. آقایون همیشه معنای لغوی رو معنای لغوی رو اهل هر علمی یا فنی یا مهارتی ممکنه به یک معنا ببرن. این نکته خیلی مهمیه. پس چی شد؟ لفظی که یک معنای لغوی داره، ممکنه اهل علمی، هر علمی، هر فنی، هر مهارتی به یک معنایی که خودشون میخوان استفادهش کنن. گرفتید چطور شد؟ مثالاش زیاده، تو منطق حتما خوندید. حالا اصولی ها استصحاب رو بردن در بحث علم اصول، به چه معنا استفاده کردن؟ و عند الاصولیین عرف به تعاریف. یعنی چی؟ تعریف شده به چند تعریف، که ایشون چهار تعریف رو میاره. اسد دوها، مستحکمترین. اسد سدید یعنی مستحکم. و اخسرها، خلاصه ترینشون. ابقاء ما کان، که ابقاء ما کان رو بنده خدمتون توضیح دادم. حالا جناب حضرت شیخ شروع میکنن دقیق هر کدومشون رو بیان کردن. والمراد بالابقاء الحكم بالبقاء. دیگه ایشون نمیگه اما شما بدونید، ایشون میفرماید مراد اصولی ها مقصود اصولی ها از ابقاء حکم به بقاست. اینجا چی داره تو دلش؟ شک. چون وقتی شک هست حکم میکنید، ولی اگه شک نداشتید که اون هست. وقتی شما حکم به بقا میکنید که شک در بقا دارید، پس اینجا شک توش هست. دیگه چی توش هست اینجا؟ حاکم به این حکم کیست؟ باز اعم از این که حاکم عقل باشد یا حاکم نقل باشد، پس اینم تو دلش هست. تموم شد. حالا ایشون میخواد بفرماید این تعریف چیا رو خارج میکنه؟ همون قاعده اصولی رو میاره که دو چیز رو خارج بکنه که نهایت چی بمونه؟ فقط استصحاب که اصل عملیست بمونه. گرفتی چی شد؟ اون قاعده اصولی چی بود؟ وصف مشعر علیت است و گفتیم اشعار یک دلالت ضعیفی است، یک راهنمایی ضعیفی است از یک شی به یک شی دیگه. یک چیزی داله بر چیز دیگه است، یعنی یک چیزی ما راهنمایی میکنه به یک چیز دیگه، مثل دود بر آتش مثلا. و دخل الوصفه، منظور از وصف اینجا چیه؟ کانه تامه، بودن، صرف بودن. پس وصف چی می نویسید؟ صرف بودن، تو پرانتز کانه تامه. ببینید کان الله ولم یکم معه شی، یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون، هیچکی نبود، این بود و نبودا همه تامن. دخل الوصفه، صرف بودن. فی الموضوع بنویسید ما، یعنی آنچه بود. صرف بودن آنچه بود، گوش میدید؟ صرف بودن آنچه بود مشعران اشعار دارد، یعنی یک دلالت ضعیفه ای دارد. بر چی؟ به علیتهی للحکم، که علیت حکم به بقا صرف بودن در گذشته است. این صرف بودن در گذشته اشاره به چی میکنه؟ یقین سابق. و این کلمه ما چون مبهمه شامل موضوع و حکم میشه، پس یه تعریف جامعیه. چون ما تو استصحاب هم استصحاب حکم داریم هم استصحاب موضوع ذی حکم داریم. خیلی دقیق میفرماید مشعرون به علیتهی، یعنی به علیت این وصف. وصف اون چی بود؟ صرف بودن، تو پرانتز کانه تامه. للحکم، منظور از حکم چی بود؟ حکم به بقا. پس علت حکم به بقا چیست؟ صرف بودن در گذشته. فعلت الابقاء هو، این علت، انهو، یعنی انه اون موضوع، کان، در گذشته بود. خب فا نتیجه، فا نتیجه، نتیجه این بحث چی میشه؟ خب چرا اینو گفتید؟ میخواد دو چیز رو خارج کنه. یک، فیخرج ابقاء الحکم لأجل وجود علتهی. بنویسید الخمر حرام لأنه مسکر او دلیلهی، یعنی ما حکم به بقا میکنیم چون دلیلش باقیه. مثل چی؟ احل لکم الطیبات، حلال بودن موز، حلال بودن سیب، حلال چون هنوز حکمش هست، ببخشید دلیلش هست. پس اینجاها حلیت تفاح به خاطر اینکه دلیلش که احل لکم الطیبات هست. حرمت خمر به خاطر این هنوز هست، چون علتش که اسکاره هنوز هست. اما تو استصحاب ما نه علت داریم نه دلیل، صرف بودن داریم. این استصحابه، بگید اصولی ماست این استصحاب. و الا اون دوتا دلیلشون اجتهادی میشه، این میشه دلیل فقاهتی. پس تو فقاهتی ما فقط به دنبال بگید حکم به بقا هستیم به خاطر صرف بودن، نه به خاطر اینکه علت یا دلیل هنوز هست. پس اینطوری میشه اگه بخوام عربی بگم، ابقاء و ماکان اینطوری میشه، الحکم به بقاء ماکان علا ماکان لماکان، حکم به بقاء آن چیزی که بود بر همان چیزی که بود به خاطر اینکه بود. شک، یقین، موضوعش هم میتونه حکم موضوع باشه، حاکمش هم میتونه عقل و نقل باشه. و الى ما ذکرنا، و به آنچه ما ذکر کردیم. ما چی ذکر کردیم؟ این تعریفی که پس ما ذکرنا میشه همین تعریف مذکور. یرجع تعریفه فی الزبده، تعریفه چون کلمه زبده رو آورده، از زبده چون صاحب شیخ بهائیه، میفهمیم که این ضمیر به شیخ بهائی میخوره. بر میگردد تعریف شیخ بهائی در کتاب زبده خودشون، تعریفشون بر میگرده به ما ذکرنا، به اون چیزی که ذکر شد. یعنی تعریف شیخ بهائی هم به تعریف ما بر میگرده، اما تعریف ما چیه؟ اخسره، اسده دیگه. به انهو این تعریف چی بود؟ اثبات الحکم فی زمان ثانی، زمان ثانی منظورش چیه؟ ظرف شک، باریک الله، تعویلا على ثبوته فی الزمان الاول. زمان اول یعنی چی؟ ظرف یقین سابق، باریک الله. تعویلا یعنی چی؟ یعنی اعتمادن. این اعتمادن داره همون صرف بودن رو میفرماید. اثبات کردن حکم در زمان دوم یعنی لاحق، به خاطر اعتماد بر بودن آن حکم در زمان اول، یعنی به خاطر صرف بودن. این برمیگرده تعریف ما، همون تعریف ما خلاصه تر و قشنگ تره. بل نسبه شارح الدروس الى القوم، اصلا صاحب دروس، ببخشید شارح دروس که صاحب کتاب مشارق و شموسه، گوش میدید، ایشون اصلا نسبت داده این تعریف رو به کی؟ به قوم، به مشهور. فقال ان القوم ذکروا ان الاستصحاب اثبات حکم فی زمان، منظور زمان لاحقه، لوجوده فی زمان سابق علی، منظور زمان سابق همون ظرف یقین. پس جناب حضرت شیخ تعریف اول رو دادن، تعریف دوم که خود ایشون میگه که تعریف شیخ بهائی است، لکن شارح دروس نسبت داده به اصحاب. این دوتا تعریف، حالا چه تعریف شیخ بهائی بدونیم چه تعریف مشهور، برمیگرده به همین تعریف ما، و تعریف ما اسد و اخسر هست، به همون نکاتی که ایشون فرمودند و بنده تکمیل کردم. بعد اشاره میکنه به ضعیفترین تعریف که تعریف صاحب قوانین هست و نقد میکنن، یکم این دفاع میکنن، دوباره نقد میکنن، و تعریف بگید چهارمی که دیگه جمع‌بندی میکنن. انشالله بقیه این دو تعریف باقی موندنم میذاریم برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.